در درجه اول آقای اردوغان قبل از اینکه وارد این بازی قطر بشه روابط بسیار اساسی و زیربنایی با عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برقرار کرده بود. گویند که از نظر ایدئولوژی به رژیم قطر نزدیکتره که هر دو از اخوان المسلمین حمایت میکنند. اما منافع اقتصادی ترکیه مثلا در رابطه با عربستان و امارات آنقدر زیاد بود که سایه مینداخت بر همکاری با قطر بر پایه یک باور ایدئولوژیکی. و در ماجرای این درگیری اردوغان یک دفعه به قول یک مفسر عرب یک دفعه کشتی رو به کلی عوض کرد، کشتی بزرگ رو رها کرد به قایق قطر پرید و شاید الان اردوغان داره دوباره ارزیابی میکنه که چه ضرری رو داره میکنه، چه ضرر و لطمه‌ای به اقتصاد ترکیه میخوره. صدها شرکت ترک در عربستان و امارات مشغول کار شدن، سعودی ها ترکیه را به عنوان یک شریک استراتژیک قبول کردند و بنابراین براشون تعجب آور بود که ترکیه تا آنجا رفت که نیروی نظامی به قطر فرستاد و همه اینا چنان دلسردی ایجاد کرد که تو به اونجا رسیده بود که گفته میشد سعودی ها و اماراتی ها و بحرینی ها، مصری ها هم که مدت ها بود و روابطشون رو به نازل‌ترین سطح با ترکیه خواهند رسوند و اردوغان بسیار مضطرب و نگران شد و دست به این سفر زد به این امید که بتونه روابطش رو با این کشورها نجات بده و در نقش یک میانجی ظاهر بشه. گویا اینکه میانجیگری کویت همچنان ادامه داره و مورد تایید آمریکا و اروپایی هم هست.
به نیروهای نظامی ترکیه در قطر اشاره کردین که یک پایگاه نظامی ترکیه در قطر آغاز کرده، 150 تن از نیروهای ترکیه در این پایگاه مستقر شدند. چرا اصولا ترکیه در قطر پایگاه ساخته و هدف استقرار این نیروهای نظامی ترکیه در قطر چی هست؟
قطری ها نگران بودن روی اون پیمان در الجزیره یا سفر جزیره که با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارن، همون پیمانی که به عربستان اجازه داد به تقاضای بحرین نیرو وارد این کشور بکنه برای مقابله با شورشیان، این نگرانی داشتن که به یک بهانه مثلا بعضی از عمرای قطر یا کنار زدن امیر نیروی سعودی وارد قطر بشه تقاضای وروده، که البته این بعید بود ولی این نگرانی برای شیخ تمیم وجود داشت. در این حال شیخ تمیم نمیتونست روی آمریکایی‌ها حساب بکنه، چون حضور آمریکایی‌ها در قطر در چارچوب توافقات دیگری است و به منظور امور دیگری، بنابراین آمریکایی‌ها هیچ وقت در امور داخلی قطر مداخله نمی‌کردند. اینی که اونا برای حمایت از خودشون نیاز به یک نیرو داشتن، قبلا هم یک نیروی اندکی فرستاده بودن برای آموزش پلیس و نیروهای امنیتی قطر، افزایش دادن این نیرو رو به این امید که اطمینان خاطر بدن به قطر که مانع از این خواهند شد که احتمالاً کودتایی صورت بگیره یا به نوعی امیر کنار زده بشه، چون این هم در قطر سابقه داره، دو امیر پیاپی قبلی خودشون رو کنار زدن و امیر قبلی هم قدرت خودش به پسرش منتقل کرد.
آقای نوری‌زاده، هفته گذشته هم رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خلیج فارس سفر کرد و تلاش کرد که این تنش رو میان کشورهای عربی منطقه با قطر کاهش بده، اما از منظر این چهار کشور عربی سفر آقای تیلرسون نتیجه چندانی نداشت، فقط تنها تفاهم نامه‌ای با دولت قطر برای تشدید مبارزه علیه تروریسم امضا شد و این چهار کشور عربی هم در بیانیه اعلام کردند که اقدامات آمریکا در این زمینه کافی نیست. حالا آقای اردوغان تلاش داره در این زمینه تلاش بکنه، آیا فکر میکنید او میتواند موفقیتی به دست بیاره؟
گمان نمیکنم. ببینید ماجرا عمیق‌تر از این حرفه. مثلا برای مصری ها هیچ چیز کمتر از متوقف شدن تمام انواع همکاری ها و حمایت های قطر با اخوان المسلمین به اون کمتر رضایت نخواهند داد، یا امارات همینطور، یا عربستان سعودی از قطر میخواد که دست از روابط ویژه‌اش با جمهوری اسلامی برداره. همه اینا رو کنار هم بگذارید، خب تلویزیون الجزیره سیاست ضد سعودی و ضد امارات و این نوع تبلیغات رو متوقف بکنه. بنابراین گمان نمی‌کنم آقای اردوغان قادر باشه این تغییرات رو ایجاد بکنه وقتی آمریکا نتونست این کار رو بکنه. و به اعتقاد من این بحران فعلا ادامه خواهد داشت مگر اینکه به قول معروف چینج آف هارت یا واقعا اراده‌ای وجود داشته باشه که به این بحران خاتمه بده، ولی این بحران ادامه خواهد داشت.